Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Çarşembe 10 Mordad 1403 25 Muharrem 1446 31 Juye 2024 درس 176 فقه توانمندسازی شرایط توانمندساز شرط عدم کتمان توان مسئلتون یکی از شرایط توانمندساز به عنوان حکم وضعی عدم کتمان توانهایی است که به آنها دانا شده است و توانا شده است. شرح مسئله این است که معلوم شد که توانمند ساز باید رحیم و ذوفضل باشد، رحمت و فضل نسبت به توانپذیر اعمال کند، چه بسا بتوان تمامی ویژگی ها و شرایط یک معلم و مربی را برای توانمند ساز در نظر گرفت، چرا که اصولا سیستم توانمند سازی سیستم تعلیم و تربیت است. این توانمندسازی دستگاه آموزش و پرورش است، لذا آنچه در خصوص معلم و مربی گفته می شود که واجد چه شرایطی و جامعه چه ویژگی هایی باشد، در شخص حقیقی یا حقوقی توانمندساز در سازمان ها باید وجود داشته باشد تا صلاحیت و شایستگی این منصب رو داشته باشد و این وظیفه رو به دوش بگیرد. اصولا مدیریت منابع انسانی مبتنی بر تعلیم و تربیت است، چه در گزینش، چه در توانمندسازی و چه در ارزیابی عمل کرد. و قاعدتا رشد میسر نمی شود در سازمان و فرا سازمان مگر با تعلیم و تربیت. بارها گفته ایم که رشد میوه مدیریت منابع انسانی است. بنابراین در یک دید عام می توان شرایط معلم و مربی را شرایط توانمندساز دانست. زیرا مشکلی هست؟ صدا نمیاد؟ آقای جعفری مشکلی پیش اومده؟ آقای سعید جعفری مشکلی پیش اومده؟ صدا نیست؟ الان صدا که آقای باکو میگن صدا خوبه که صدا رو ندارید؟ آقای پارسیفر میگن صدا هست. آقای اکبرزاده صدا رو داری؟ شما آقای متفکریان که نوشتن عالیه. آقای اکبرزاده گفتن نه صدا نه متن. فکر کنم مشکل گیرنده باشه. خب بنابراین در یک دید عام میتوان شرایط معلم و مربی رو شرایط توانمندساز دانست، زیرا توانپذیر هم نوعی متربی و متعلم و مستفید است، کما اینکه توانمندساز هم یک نوع معلم و مفید است. کتابی که شهید ثانی به نام منیت المرید فی ادب المفید و المستفید نگاشته است، در ادب مفید و مستفید و مشهون از آیات و روایات و ادله عقلیه و نقلیه است، در مانحن فیه به خوبی قابل استفاده است. مفید یعنی معلم و مربی کیست و چه شرایط و وظائفی دارد، و مستفید یعنی متعلم و متربی کیست و واجد چه شرایط و وظائفی است، مبتنی بر چه ادله‌ای. کتابی که ترجمه شده است و در سیستم های تعلیم و تربیت به کار گرفته می شود، یا کتاب آداب المتعلمین که در حوزه ها رایج بوده است، نیز به نوعی اشاراتی به مبانی توانمندسازی داره. پدر و مادر نیز نسبت به فرزندان خود نوعی توانمندساز هستند و او را رشد می دهند. هر جا بحث رشده، بحث توانمندسازی و زمینه شه. در این زمینه واجد شرایط و وظایفی هستند والدین تا فرزند خود را رشد دهند. در قرآن کریم در داستان حضرات خضر و موسی علیهم السلام نیز شاهد یک گفتمان و پرسمان بین این دو پیامبر هستیم که یکی مرشد و دیگری رشدیاب است، یعنی مسترشد است، که از خلال این تخاطب خضر و موسی میتوان شرایط مرشد و مسترشد رو به دست آورد و استفاده کرد. توانمند و توانپذیر و توانمندساز خوب است مجتهدان عرصه مدیریت در باب تعلیم و تربیت وارد شوند و شرایط مفید و مستفید رو مستفید این نوشته مستقید مستفید رو یا مرشد و مسترشد رو بیابند و در سازمان و سیستم توانمندسازی خودشون بومی سازی کنند. مثلا اینکه چرا به معلم لقب مفید داده است، گفته ادب المفید شهید سالی، یعنی باید فایده رسان باشد. اگر وقتی میگیره هزینه‌ای بر سازمان تحمیل میکنه باید فایده رسان باشه. الان تشریفات شده، یه کارگاه، یه دوره، یه چیز برگزار کن، نمره بده. آیا فایده ای داشت؟ آیا نفعی داشت؟ آیا توانی افزود؟ آیا مهارتی افزود؟ معلوم نیست. الان مفید نیست و کسی که مفید نیست مرشد و معلم و مربی و تواناساز نیست، مهارت افزا نیست. از سیستم تواناساز باید سیستم افاده و استفاده باشد. مفید بودن یک شرط است، شرطی مبنایی است و بهترین فایده و سود عبارت از رشد است. رشد فایده است، رشد یک سوده. رشد یعنی بهبود مستمر. فایده به معنای سود است، بهترین سود رشد است. میگه هل اتبعو که الان تو علمنی مما علمت رشد. توانپذیر به تواناساز میگوید از تو تبعیت بکنم که از آنچه تو با او دانا شدی من را رشد بدهی. چه بسا علم نافع همان علم مفید است. در احادیث ما از علم نافع معلم یه حدیث بیارید که توش داره علم نافع اضافه کنید. اینجا معلم نافع همان معلم مفید است و توانمندساز باید نافع و مفید باشد. لقب شیخ مفید به یکی از استوانه‌های تاریخ فقه و فقاهت و رشد که استاد سیدان رضی و مرتضی بوده است ناشی از همین واقعیت فایده رسانی، ارشاد و نافعیت است. مثلا شیخ مفید اومد این دوتا رو طلبه کرد چون خواب دید که حضرت زهرا این سید رضی و سید مرتضی رو به او تحویل میدن، میگن بهشون دانش بده. صبح که از خواب بلند میشه میبینه مادر اونا این دوتا رو آورده، به این میگن شیخ مفید. حالا گویا لقب رو امام عصر رو ایشون دادن. دیدین این رو آقا مجتهدان عزیز، این لقب مفید رو کی به ایشون داده؟ تو حافظه و خاطرتون هست؟ گویا از اسناد بالادستی به او دادن که تو فردی مفید هستی، یعنی افاده میکنی، فایده رسان هستی و استفاده میبرند از تو و الا تو مفید نیستی. استاد نیستی، عالم نیستی، معلم نیستی. این استوانه‌ای بوده، چه بسا شهید ثانی هم از همین مفید استفاده کرده، ناشی از همین واقعیت است. لذا میتوان گفت توانمندساز باید، این باید باید شرعی است، مفید باشد، مرشد باشد، نافع باشد. اینا شرط های الزامی است، شرط هایی است که باید تحصیل بشه و الا مشروطی که رشد باشه و توانمندسازی باشه. آقای باکو نکته زیبایی فرمودند، مثل همیشه که این مجتهد عزیز نکات خوبی میگن. نوشتن که لقب مفید رو برخواسته از گفتگوی علمی میان ابو نعمان و قاضی عبدالجبار میدانند. مراد از ابو نعمان همون مفیده دیگه، شیخ مفیده. میگه این دوتا با هم گفتگو میکردند، بعد این گفت چقدر تو مفید هستی، چقدر فایده بردم. درسته آقای باکو؟ این از در این مباحثه علمی و در این گفتمان و پرسمان فایده برده، سود برده، رضا بهش گفت. اونی هست آقای باکو نوشتن برخی چون ابن شهرآشوب بر این باورند که لقب مفید از جانب امام غائب داده شده است. اینه که من عرض کردم، ایشون تایید کردن. مجتهد باکو، امام غائب شیعیان در نامه ای ابن نعمان را به این لقب خوانده است. مک درموت یک دانشمندی ظاهره، مستشرق شرق شناسه، میگه معنای مفید رو سودمند برای امام غائب و آموزنده و فایده رسان برای شاگردانش میداند. حالا یا خود امام زمان هم مفیده، مثل خورشید که مفیده. بعد به ابو نعمان هم میگه تو هم مفیدی. اصلا استاد باید مفید باشه، سیستم توانمندسازی باید فایده برسونه. چه فایدهی بهتر از رشد؟ چه فایدهی بهتر از مهارت های فراوان، دانش های کاربردی؟ اینا به درد انسان میخوره. بنابراین این خیلی نکات قشنگی بود که ما از این بین طلوعین، از این اسکای روم، اینجور زیبا آقایون می نویسن، ما بهره می بریم. حالا اگه بتونید این کتاب منیت المرید رو بیارید ببینید که این نکاتی که من امروز میگم، مثلا تو مقدمش چرا نوشته فی ادب المفید والمستفید، چرا به استاد میگه مفید، به شاگرد میگه مستفید؟ علتش شاید همینه که اگر یا الهام گرفته از شیخ مفید، یا اینکه میگه اگر اصلا فایده ای تو این گفتگو نباشه، این توانمندسازی و دانشمندسازی و اینا نیست. لذا ما این فرهنگ رو باید، سازمانی رو باید بیاریم تو این توانمندسازی، بومی کنیم و این نکات رو در اینجا عرضه بکنیم. سه شرط اساسی است. خب مثلا شهید ثانی خیلی جالبه که هر کدام مصطفی، این سه تا شرطه، مستفاد از ادله هستند، مستفاد از ادله هستند. مثلا اینکه شرط مفید بودن، شرط مرشد بودن، سبیل رشد، شرط نافع بودن، حالا اصلا یک کسی بیاد یه چیزایی یاد بده که نافع نیست، مثل همونجا داره که یه علمی به نام نسب شناسی خیلی غیر مفید. خب پیغمبر به چه درد میخواد آدم بگه فلانی چقدر اجداد داره، چقدر چی داره. حالا الان علم شده، ولی بعضی موقع یک حسابای خرافی توش میشد پیامبر نفیش میفرمود، نافع نمیدونست. مثلا شهید ثانی یکی از آداب و شرایط معلم مفید و نافع رو عدم کتمان دانش میدونه. من یه چیزایی رو آموختم، خدا به من یاد داده، مردم هزینه شو دادن، مالیات شو دادن، هزینه تحصیل من دادن، خدا به من افاضه کرده. علم اندی نیست، ما اوتیتوه علی علم اندی، بلکه من فضل ربیست، نه علم اندی. فرهنگ قارونی میگه من این دانش رو از اندی هستش، فرهنگ سلیمانی میگه هازا من فضل ربی. خب وقتی خدا به تو داد، تو هم باید به دیگران بدی، نباید براش پول بگیری. اینو ما میخونیم، حالا به ثمن بخس بفروشی، به ثمن قلیل بفروشی. این فروش علم، فروش دانش. میگه خدا به تو فروخت که تو میخوای بفروشی، خدا به تو افاضه کرد و افاده کرد، تو هم افاضه کن و افاده کن. در این که آنچه خدا به تو داد بفروشی، فروش علم خوب نیست، خلاف فرهنگ سازمانی اسلامی است. ما باید از جای دیگه ارتزاق بشیم، نه اینکه بیایم دانشمون رو بفروشیم کیلو کیلو، ویرگول ویرگول، کلمه کلمه. چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ زکات علم آی پارسیفر فرمودن نشرها. پس ببینید این عدم کتمان شهید ثانی، بیارید این رو اگه دوستان سرچ کنید، این استدلال شهید ثانی رو بیارید. خب شما دانشیارید، استادیارید، حال مجتهد هستید، فقیه هستید، کمک کنید از این لحظات مقدس استفاده ببرید. خداوند تواناساز و دانایی بخش به او افاضه و افاده نموده است. خب لذا باید افاده و افاضه کنه. تو میگه تو خدا به تو یاد داد، پول از تو گرفت، خب تو هم یاد بده پول نگیر. خدا به تو کمک، همون خدایی که به تو علم داد، همون خدا رزقم میده. پس او منبع اصلی است، علم میده رزقش هم میده. و اگه علم داد نمیتونه رزق بده؟ چرا؟ پس بنابراین ما باید فرهنگ سازمانی علم فروشی رو یک فرهنگ نامطلوبی تلقی بکنیم و در عوض نظام حاکم بر ما باید ما رو طوری تأمین کنه که به فروش علم، که بدترین فروش هاست، روی نیاوریم. لذا باید افاده و افاضه کنه مثل پروردگارش، و نباید کتمان کنه و الا ملعونه. در قرآن میگه لعن یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، خود لعن علامت الزامه، یعنی شرطیست لازم، شرطیست الزامی، لازم التحصیل. مثل زهد، بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه، و این شرط، شرط نبوت، شرط رسالت، و اونها باید زهد رو در خود داشته باشن. اینجا هم باید عدم کتمان باشه، این بایده، هم شرط هم لازم التحصیل باید باشه. و این شرط صحت چی هست؟ توانمندسازی است. یعنی اگر کسی بخواد تصدی کنه منصبی رو به نام معلمی، مربیگری، او نباید کتمان. شرطش اینه که من کتمان نمی کنم، شرط وظیفه ایست. و لعن علامت الزام در فائده است، افاده است. یعنی باید هر آنچه خداوند به او آموخته بی کم و کاست به متربیان و دانش مجوهان و توانپذیران بیاموزد بی دریغ و بی درنگ. و این عدم کتمان دانش و عدم کتمان مهارت یک شرط است. یعنی چی ازت سوال میکنن نمیگی، بلدی نمیگی، چرا نمیگی؟ این ملعونی، پرسیدن باید بگی، باید پنهان کنی. ما دانش پنهانی نداریم. بله، یه موقع از بحث امنیت، بحث تقیه هست، اون یه چیز دیگه هست، ولی اون استثناست. اساس و اصل و قاعده بر نشره، بر عدم کتمانه، بر عدم پنهانه. مهارت یک شرط است در تواناساز که هر آنچه آموزش دیده آموزش بده، و الا شایستگی منصب توانمندسازی رو فاقده. این شرط صحت تصدی این منصبه. خوب است در اینجا به آیه یا آیات مورد نظر شهید ثانی در شرط عدم کتمان علم و معلم اشاره کنه. خب من تو پاورقی براتون تمام آیات کتمان رو بردم. کتمان یک منکره، کتمان دانسته ها، کتمان شهادت، کتمان حق. ببینید مثلا سوره بقره آیه 42 از کتمان حق میگه، آدم میگه خدا مخرجم کتمانه، این از تو میگیره. بعد میگه من ازلم و من کتم شهادتن، این بقره 140. بقره 146 میگه پیغمبر رو میشناختن ولی کتمان میکردن این اهل کتاب. لیکتمون الحق و هم یعلمون. این مذمت شده، مذمت علامت وجوبه. اینجا میگه ان کنتم من یکتم ها فانه آثمون قلبه، سوره بقره 283. مریض کسی که کتمان شهادت کنه، کتمان دانسته کنه، کتمان اندوخته و آموخته کنه، او آثمون قلبه هست. کما اینکه اگه نمیدونه باید سریع بگه نمیدونم، اگه میدونه باید بگه. میگه چرا حق رو کتمان میکنید در آل عمران 71؟ در آل عمران 167 هم همینطوره. میگه الله اعلم به ما یکتمون. چیزایی که پنهان میکنید. دانش نظامی داره، نمیره به جنگه. میگه لو نعلم و قتالن لتبعناکم. تو فرمانده بلدی، برو کتمان نکن دانش نظامی تو. در آل عمران 187 هم همینطوره. میگه اصلا میثاق این بوده که کسی کتمان نکنه. ما این دانش رو دادیم که نشر بدیم، نه اینکه دانش رو دادیم فریز کنیم. در نساء 37 هم همینطور میگه یکتمون ما آتاهم الله من فضله. بخیله، حتی صلوات نمیفرسته به قوله که علمش رو نمیده. و همینطور آیات زیادی هست که اینا رو میخونید. دو تا شما انتخاب کردیم. حتی کتمان ایمان گاهی تقیه گفتیم خوبه. این آیه غافر 28 از کتمان ایمان میگه خوبه، مؤمن آل فرعون. تو انبیاء 110 میگه خدا اصلا بر کتمانها آگاه، بهت یاد داده، فراموشم نکردی، باید بگی. مائده 166 هم همینطور. اصلا رسول باید بلاغ کنه، نباید پنهان کنه. مائده 99 مائده 61 چی میگه؟ میگه والله اعلم به ما کانو یکتمون. اینا کفرشون رو پنهان میکنن، بعضی کفرشون پنهان میشه. حالا این ربطی بحث ما نداره، ولی آیات کتمانه. کلن کتمان چیز خوبی نیست، کتمان، مگر در امور امنیتی و سری، اونجا بلکه واجبه. در نساء 42 چی میگه؟ ولا یکتمون الله حدیث. روز قیامت دیگه فرصت کتمان نیست. خب میایم سراغ دو تا آیه ای که ایشون گفته. یکی بقره 159 هست، میگه ان الذین، اینو تو بنیت المرید از دوستان قرار بود اینو بیارم واسه ما، بزنید سرچ کنید بنیت المرید این آیه رو استفاده کرده، بیارید لطف کنید و استدلالش رو با هم بخونیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون صدق الله العلی العظیم. اقول آنچه از سوره خدا از سوی خدا نازل شده، یعنی خدا افاضه کرده، چه بینات امور روشن و مستدل، چه هدا هدایت ها راهکار ها مهارت ها، همه رو خدا یاد داده، تو مال خودت نیست که. ما انزلنا من البینات والهداست، نازل شده، العلم نور، یقذفه الله فی قلب من یشا، قذف شده، نازل شده، بعد تو سینه تو قرار گرفته. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، اول تو کتاب نوشتیم برای مردمه، مردم حق دانستنشو دارن. مخاطب اصلی، مستفید اصلی، مستبین اصلی مردم، ناس هستن. و تو میای این رو فرا میگیری، سوادش رو یاد میگیری، تو کتاب هست، به جای اینکه بری مردم بگی پنهان میکنی. تو حالا کشیش باشی، خاخام باشی، قسیس باشی، رهبان باشی، اهل کتاب باشی، عالم باشی، پیغمبر میشناسی، چرا نمیگی این پیغمبره؟ چرا کتمان میکنی؟ چرا فرد اصله رو کتمان میکنید؟ چرا دانش خوب رو پنهان میکنید؟ خلاصه ما انزلنا من البینات والهدا، یعنی آنچه خدا به شما داده، اینو کتمان نکنید. ای اهل بینه، ای اهل هدایت، اینا رو داده خدا به شما. بعد از این که بیناه للناس فی الکتاب، تو کتابتون این رو تبیین کردیم، نوشتیم، بعد کتاب به شما یاد دادیم، خوندید، با سواد شدید، با هزینه مردم، با افاضه ما و به همین ناس که باعث شدن شما عالم بشید، زمینه دانشمند شدن شما را فراهم کردن. ما می علم به شما دادیم، بعد شما کتمان میکنید. اگه این کار کنید خدا شما را لعنت میکنه دائما مستمرن. لاعنون مثل ملائکه، ملائکه دائما شما را لعنت میکنه. و لعن یعنی دوری از رحمت، یعنی دیگه خدا رحمت شامل شما نمیشه و غضب شامل شما میشه، شما مغضوبون علیهم میشید. حالا ما عقور نمیشتیم که آنچه از سوی خدا نازل شده، مثلا بر قلب عالمی نازل شده که یک تو کتابی نوشته شده که مجموعی از امور روشن و روشنگر و هدایتگر است، یعنی علم است، علم نوره، در کتاب هم ثبت شده، اونم برای مردم. این لناسش جالبه، اینو دقت کنید، لناس، اصلا علم برای مردمه، مخاطبتون مردم هستن. و همین کتمان میکنیم، نمیگیم مردم گمراه میشن، ما مقصریم. این کتمان نکنیم، عالم باید اظهار علم بکنه نه کتمان علم بکنه. این کسی اظهار نکنه، خداوند یدخله مدخله او رو در اونجا که باید او رو جاری میکنه. بعد این لناس قشنگه، بیناه لناس فل کتاب، این نوشته شد برای مردم. حالا مردم همه این توفیق سواد رو ندارن، تو که داری، تو که تو سینته، چرا با اونا نمیگی؟ تو ملعونی، تو مغضوبی، تو مرحومه دیگه نیستی. مردم مستهدی هستن، طالب هدایتن، مستبینن، طالب بینه هستن. حتی کتاب رو هم میگن مستبین، کتاب رو تو سوره انعام. این شاید به این معناست که خود کتاب طالب این هست که مطالب بینات توش درج بشه و عالم به این علوم مکتوبه آنها را در سینه داشته باشد و بداند، ولی برای مردم که حق آنها دانستن است کتمان کنه، این مورد لعنت خدا و لعنونه. یعنی باید کتمان نکنه، باید تعلیم بده، تبیین کنه، مهارت افزایی کنید. من توان من سازم، باید آنچه میدانی بگی. شما رو گوشتم مربی ورزش، شما رو گوشتم معلم فیزیک، معلم کم فروش نباشید، کتوم نباشید. این عدم کتمان یک تکلیفه و الا مورد لعن قرار نمیگیره. این قرینه است برای اینکه این عدم کتمان یک الزامه، یک شرط الزامی است. از فرد عالم باید علم خود رو ابراز کنه، اظهار کنه و از اطلاق آیه استفاده میشه که باید بی دریغ و بی کم و کاس چنین کنه. ببینید مطلقه، کجاش مطلقه؟ میگه یک تمون ما انزل الله، قیدی نداره، هر چی داره کتمان میکنه. خب زدش چی میشه؟ میشه اظهار. پس اظهارش به قید شرط، یعنی هرچی میدونید باید بگید، بعد خدا بیشتر بهتون میده. بخیل نباشیم، فکر کنیم حالا ما اگه بگیم از ما عالمتر میشه. خب بشه، اصلا این علم در گردش باید باشه. علم مثل پوله، باید در گردش باشه، دوله داشته باشه، یعنی تداول داشته باشه، نه اینکه در یک جا کنز بشه، جمع بشه، تراکم پیدا کنه، فایده نداره که. باید در گردش باشه، من بگیرم به تو بدم، تو بگیری بدی به اون. اگه این کار رو نکنید یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. چقدر شهید ثانی خوب نیوردید دوستان، همکاری نکردید، نمیتونید بیارید بگید چه بزنید آداب المتعلمین، میارید این آیه عدم کتمان رو میارید. از آیه استفاده میشه که قید نداره، یعنی هرچی میدونی نباید کتمان کنی. نگو بخشیشو کتمان میکنن، بعضشو کتمان میکنن. این تکلیف در قالب یک شرط هم قابل استنباطه، یعنی شرط دانایی عدم کتمان دانش است. در مانهنفی هم توانمندساز مستاقی از این عالم است. این برای ما مهمه، فرد توانمندساز یعنی فردی عالم. کل عالمن معلم، یعنی باید شما علم رو یاد بدید، کتمان نکنید. باید ابرازگر دانش خودش باشه، بی کم و کاست. مثل مستشارای زمان شاه می آمدن یه سری یاد میدادن یه سری یاد نمیدادن. میگفتن اگه یاد بدیم اینا مستقل میشد، بر ما میچربن. خب بچربن، جهانه، کی گفته شما سلطه داشته باشید؟ به شما کی داد؟ خدا داد. این میگه مما رزقناهم ينفقون، ما به شما رزق دادیم، شما کجا به دست آوردید؟ از آنچه که ما دادیم بدهید، داده شدید بدهید. والله العالم. حالا یه آیه بعدی هم هست شبیه اونو ما اینجا نوشتیم، من تبرکم میخونم، اینم این اونه ولی یه مقدار دقیق تره. میگه ان الذين یکتمون ما انزل الله، بقره 174، و یشترون به ثمنا قلیلا. این جالبه، میگه دانش پزشکی رو یاد میگیره، پول ویزیت میگیره. ویزیت یعنی چی؟ تو باید بری تو خونه مردم، نه اینکه او بیاد مطبت 3 ساعت بشینه حالشم بده بدون پول رو راه ندی. یعنی چی؟ این شرایط تغییر کرده. آوردید منیت المرید استاد صفیپور میست که آوردن. این جالبه، میگه علمش ما دادیم پولش اون میگیره. یعنی چی؟ ما انزل الله من الکتاب، وحیش ما دادیم، تو شدی عالم، طلبه، تو شدی استاد حوزه، استاد دانشگاه. این روزا هر کی رو میخوام معرفی کنن فلانی استاد حوزه و دانشگاه. خب علمشو کی داد؟ بعد میان یشترون بهی ثمنا قلیلا، تو این رو به ثمن قلیل میفروشی. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینا دارن آتش میخورن، همین الان دارن آتش میخورن، نه آینده. این و یشترون بهی ثمنا، اولئک ما یأکلون، اینا مذمته، اینا تهدیده، تهدیدها، مذمتها، اونم چه شدید. لا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا با اینا قهر میکنه. لا یزکیهم، اینا رو رشد نمیده، اینا رو به بهشت نمیده، عذابشون میکنه. آیه 174 رو بذارید کنار آیه 159، وحشتناکه، سنگینه، چقدر وعده عذاب، وعید عذاب برای کتمان علم. خب این چی رو میرسونه؟ یه کتمان حرامه، عدم کتمان لازمه. خدا میگه امر به شیء ممکنه نهی از ضد نباشه، ولی خب برای چی کتمان میکنه؟ میگه تو چرا میره میفروشی؟ یشترون بهی ثمنا قلیلا، خیلی مشته. این میخواد بگه که ارتزاق باید بشه، کسی نباید علمشو بفروشه، هنرشو بفروشه. این حق ناسه، لناسه، بینا لناس فل کتاب، این دانش ها تو کتاب تبیین شد برای مردم، مردم رشد کنند، مردم اقامه قسط کنند و ما بیایم اینو کتمان کنیم. نتیجه نهایی اینه که کسی که در مقام توانمندساز قرار میگیره، توانی داره، علمی داره، مهارتی داره، کتمان میکنه، پول میخواد. این مورد لعنته، باید آدم آنچه میدانه بگه. میاد، همجور میاد، و هو یخلفو. من ببینم دوستان نکات زیبایی اینجا نوشتن استفاده کنیم. آقای متفکره گفتن متاسفانه یستبین در سوره انعام و موارد منیت المرید یافت نشد. خیلی خوب، مستبین من گفتم یه یستبین مستبین هست. آقای صفی پور نوشتن ان الذین یکتمون ما انزلنا، خب این که بقره که نوشت بودش. بحث سر این بود که آیا شهید ثانی در منیت المرید از این آیه چه استفاده ای کرد؟ دوستان اون متن رو نیاوردن، آقای متفکری ها میگن اصلا نیست. از آقای اللهیاری هم تشکر میکنیم که حضور گرمی دارن در درس ها، خیلی ممنون و متشکر هستیم و شما رو دوست داریم. امروز روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست، در سن 55 سالگی در سال 95 یا 94 هجری قمری بعد از 35 سال امامت، 34 سال امامت بعد از کربلا، 35 سال تبیین کرد، ایشون جهاد تبیین کرد، اشکم ریخت، در نتیجه شهید شد. چون اونا از روشنگری میترسیدن، عالمی که روشنگری میکنه وحشتناکه برای دشمن، لذا به یه جوری سر به نیستش میکنن، گاهی بهش حسادت میشه، دوستان نادان او رو کنار میزنن، گاهی هم دشمن دانا او رو کنار میزنه. انسانهای عاجز میان و انسانهای قوی رو مخدوش میکنن چون خودشون ضعیفه، ولی آدمهای قوی انسانهای عالم رو تقویت میکنن، اونو شریک خودشون میدونن نه رقیب خودشون، او رو حسادت نمیکنن. ولی امام سجاد رو این عبدالملک مروان بود یا ولید ابن عبدالملک یا هشام ابن عبدالملک، اینا او رو شهادت رسوندن. من دیشب در مسجد امام خمینی عرض کردم پردیسا که آخرین آیه‌ای که امام سجاد خوندن آیه آخر 74 سوره زمر هست، اینو خوندن، یعنی ما پیروز شدیم رفتیم. و قال الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء نعم اجر العاملين. این آیه رو خوندن، یعنی خدا وعدش درست بود که ما رفتیم کربلا پیروز شدیم، شهادت پدرم و خون او، اسارت من و عشق من و صحیفه من، رساله حقوق من، این مجموعه باعث شد که ما زمین رو به ارث ببریم، یعنی حاکم بشیم. خیلی آیه امیدوار کننده ای رو ایشون در آخرین لحظه خوندن و از دنیا رفتند. خدا یا ایشون رو شفیع ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا تفسیر انشاءالله.